آسمان. فکوری به روایت همسر شهید.
پنجشنبه برمیگشتی تهران، زودتر اومدی. سه‌شنبه زنده نه، شهید شده بودی. هواپیمات سقوط کرده بود. گفتم
جواد کجا دوباره؟
گفتی
جبهه، زود برمیگردم، 2 روزه.
گفتم
مگه استعفا ندادی؟ دیگه کجا میری؟
گفتی
ژیلا، 1.5 سال رفتم چیزی نگفتی، الانم هیچی نگو.
افتادم رو دنده ی لحج. گفتم
اون موقع وزیر دفاع بودی، فرمانده نیروی هوایی بودی، حالا چی؟ بعد از 10 دفعه استعفا دادن، حالا که استعفا رو قبول کردن، دوباره کجا میری؟ بس نیست؟ خیلی سخته یکم به فکر من و بچه ها باشی؟
افتادم روی تخت. کمرم داشت چنگ میخورد. نشسته بودی لبه یه تخت، داشتی کتاب میخوندی. هرسم گرفت.
من دارم از درد میمیرم، تو کتاب میخونی؟
هیچی نگفتی جواد. کتاب نمیخوندی، داشتی همینطوری سر و ته کتاب رو ورق میزدی. پشتت به من بود. گفتی
ژیلا، حالت خوب نیست؟
داد کشیدم
نه.
همونطور از پشت دستم رو گرفتی، آروم شدم. داشتم نگات میکردم. فهمیدی؟ گفتی
ژیلا چته؟
گفتم
نه رو.
قول داده بودی تیمسار فلاحی ستاد مشترک منتظرت بود. پلی سوم رو که رفتی پایین برگشتی گفتی
ژیلا از روی دفترم ببین با کیا قرار دارم، زنگ بزن عذرخواهی کن، بگو 2 روزه برمیگردم.
دوباره هرسم گرفت. گفتم
به من هیچ ربطی نداره، اینقدر قراراتو به هم زدم دیگه روم نمیشه به هیچ کس تلفن کنم.
کاسه آب هنوز دستم بود. از زیر قرآن گذشتی و دوباره اومدی تو. نشستی به تلفن کردن، انگار که با تمامی دوستات قرار داشتی. راست نمیگفتی جواد. 2 روزه بر نمیگشتی. این ابدی ترین خداحافظی ما بود. خانم جان که
چی؟ حالا به خاطر خواستگار اسکی نرم؟ اصلا نمیخوام شوهر کنم.
خانم جان خودش تلفن کرد به عمه سوری. گفت
سوری جان فردا نیایید دنبال ژیلا، براش خواستگار میاد.
مهمون خونه رو به راه بود، صندلیا صاف تکیه داده بودن به دیوار. فرش رو دوباره حسابی جارو زدم. شیشه ها رو با روزنامه پاک کردم و آینه رو برق انداختم. عکسای روی تاخچه رو گردگیری کردم. عکس مهری و کاظم رو جلوتر آوردم. انگار پدر و مادرم از روی عکس میتونستند مراسم خواستگاری من رو ببینن. چشام خیس شد. از پنجره نگام افتاد توی حیاط. خانم جان ایستاده بود کنار حوض، میوه شستن عالم خانم رو نگاه میکرد. صدای عالم خانم میومد.
خانم جان هوا سرده، شما برید تو، من خودم میوه ها رو میشورم.
نایره خانم همسایه ته حیات هم داشت فنجان ها رو میشست. مستجرهای خوبی داشتیم، بیشتر دوست بودن تا مستجر. خانم جان گفت
ژیلا به این اتاق هم دستی بکش، شاید چشمشون اینجا هم افتاد.
دوباره خوش اخلاق شدم. موهام رو فرشته دختر عمه سوری درست کرد. کت و دامنم رو تنم کردم. خانم جان گفت
ژیلا بیا ببینم چه شکلی شدی عزیزم.
خجالت می کشیدم. حتی نپرسیدم خواستگار کیه. فرشته گفت جواد برادر جبار. جبار دوست برادرم بیژن بود. خانم جان توی مهمون خونه ایستاده بود کنار عکس پدرم. نفهمید رفتم تو. یواش داشت با عکس پسرش حرف میزد. خانم جان رو از پشت بغل کردم، صورتش رو بوسیدم و گفتم خانم جان شما برای من هم پدر بودید هم مادر. من 17 سالم بود، جواد 24 سال. آذر سال 42 بود. اون وقتا تهران پر از برف می شد. جواد و مادرش رو تو همون غروب پاییزی دیدم. چرا روزها برای رفتن اینقدر عجله داشتن جواد؟ تو حلشون می دادی یا خودشون بدو بدو از ما دور می شدن؟ درست مثل آسمون اون شب که اون همه هلیکوپتراش رو به رخم می کشی. یادته؟ سال 60. بچه ها چند روزی بود دوباره مدرسه می رفتن. علی رو خودم از مدرسه می آوردم. هنوز الفم بلد نبود بنویسه. می گفتی
انوش مردی شده برای خودش ریلا، وقتی نیستم خیالم برای تو و بچه ها راحته.
می گفتم
جواد انو شاگرد مدرسه است، تازه اول دبیرستانه، تو باید بیشتر برای اونا وقت بذاری.
می گفتی
وقتی یه دختر دست گل مثل آلاله داری قصه چی رو می خوری ژیلا؟
قصه می خوردم جواد. یک شنبه که می رفتی گفتی
سه شنبه بر می گردم.
دو شنبه صبح زود زنگ زدی که پنج شنبه می آ. پرسیدم
جواد کجایی؟
گفتی
اهواز.
گفتم
حالا چرا پنجشنبه؟ مگه به انوش قول ندادی سه شنبه میرید براش ارک بخرید؟
گفتی
با علیرضا شوهر فرشته همین امروز برید یه ارک بخرید، اون به قیمتا وارده.
گفتم
الو جواد.
صدات قطع شد، صدای هلیکوپترانه. اومدم توی تراس، غروب بود، ساعت از 8 هم گذشته بود. نگاه کردم به آسمون. چرا یه دفعه دلم شور زد؟ تنم مورمور شد. خوابم نمی برد، هی غلط می زدم و ساعت رو نگاه می کردم. شروع کردم توی دلم به صلوات فرستادن. یادم افتاد پیش از رفتن شماره گذاشتی. گفتی اگه یه کاری پیش اومد به این شماره تلفن کنم. ساعت چند بود؟ 4 صبح. ترسیدم خواب باشی. خوابم برد. همون پشت پنجره وقتی یواشکی داشتم نگاه میکردم که تو چه شکلی هستی، از پشت دیدمت. قدت مثل خودم بلند بود. زود نشستی و صورتتو ندیدم، اما مادرتو دیدم. جایی نشست که از پشت پرده خوب میدیدمش. چادر مشکی سرش بود. جعبه شیرینی رو داد دست خانم جان و نشست. دیدم داشت همه اتاق رو برانداز میکرد. چه اخمای شیرینی بود جواد. خانم جان گفت
ژیلا چای نمیاری؟
مثل خواب گردا اومدم تو. صدای قلب خودم خوابم کرده بود. مادرت خندید و چای برداشت. به تو که رسیدم چشامو انداختم پایین. دیدم که کت شلوارت خاکستری بود، کفشات از تمیزی برق میزد. داشتی نگام میکردی. فهمیدم جواد. سرم رو بلند نمیکردم ولی فهمیدم هنوز داشتی نگام میکردی. وقتی حرف زدن ما رسید پرسیدی
کلاس چندم هستید شما؟
گفتم
دهم.
گفتی من دوست دارم همسرم تحصیل کرده باشه. از کجا میدونستی که به تو بله میگم جواد؟ چرا گفتی دوست دارم همسرم تحصیل کرده باشه؟ میتونستی هزار چیز دیگه بگی، مثلا بگی خوبه که خانوما به فکر ادامه تحصیل باشن. چرا اینقدر خجالتم از تو زود ریخت؟ چرا تو همون نگاه اول عاشقت شدم؟ چرا حتی از سیگار کشیدنهای زیادت هم خوشم میومد؟ چرا فکر کردم اگه زن تو باشم خوشبخترین زن دنیا میشم؟ چرا جواد؟ چرا؟ بوی چارلی میدادی، تمام خونه پر شد از عطر تو. خانم جان ته چشماش خیس شد، از صداش که میلرزید فهمیدم. گفت ژیلا یادگار تنها پسرمه، کاظم زود مرد، جوون مرگ شد، 26 سالش بود، بچم جوون بود اما رئیس اداری ثبت احوال فیروزکوه بود. این ژیلا وقتی کاظم مرد یک دختر 5 ساله بود. مادرش خدا بیامرز هم سر ژیلا حامله بود که سل گرفت. ژیلا با من زندگی میکنه اما دخترم اشرف حق مادری به گردنش داره. اشرف به اون شیر داده، برای همین بچه های اشرف مثل خواهر برادرای ژیلا میمونن. ژاله، بیژن، طاهر، همه شون. خانم جان گفت که شوهر عمه اشرف دایی من هم هست. خانم جان تموم داستان رو گفت. یادت جواد؟ بعد تو شروع کردی، انگار که تو هم مثل من قصه داشتی. اما داستان تو فرق میکرد. داستان تو رو سرنوشت 17 سال بعد تکمیل میکرد. دلم ریخت. چرا شماره گذاشتی و رفتی؟ خودت گفته بودی جنگ شماره نداره. چرا این بار جنگ شماره یه تلفن داشت؟ اصلا کدوم سیم میتونست اینقدر بلند باشه که صدای من رو به تو برسونه؟ بچه ها صبح خودشون رفتن مدرسه. تهمونده صبحونه هنوز روی میز ولو بود. علی رو آلاله رسونده بود، خودشم از اون طرف رفته بود مدرسه. یادم باشه اومدی بپرسم هلیکوپترا چه مرگشون بود که تا صبح خواب رو حرومم کرده بودن. مگه کلید نداری جواد؟ چرا اینقدر انگشت تو روی زنگ فشار میدی؟ گفتی ببخش بی خبر اومدم، ببخش بی خبر رفتم. از شما که خداحافظی کردم همون شبانه خبر دادن صبح باید برم مشهد ماموریت. سرم رو انداختم پایین و نگفتم این 10 روزه چقدر دلم شور تو رو میزد. چشامو حتی از چشمات دزدیدم تا توشو نتونی بخونی، که فرشته برام فال حافظ گرفته بود که توی فالم اومده بود یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور. این رو هم حتی نگفتم که خانم جان 10 دفعه تلفن کرده به عمه اشرف که اگه اینها از ژیلا خوششون نیومده بود پس چرا شب خواستگاری تا 11 شب موندن و به ژیلا هی به به و چه چه کردن. هیچ کدوم از این حرفا رو به تو نگفتم جواد. فقط یادم شب از کلاس شکوه که برمیگشتم خانم جان گفت اینا تلفن کردن. فهمیدم اینا یعنی تو، یعنی خبرهای خوش. زود یادم رفت که 10 روز تمام چشم به راه هم گذاشته بودی. تا دیدمت خندیدم. همون کچلوار خاکستری تنت بود، بوی عطرت فرق داشت. من بلوز سرخابی پوشیدم با یه دامن سفید. باز خودت و مادرت اومدید. خونه عمه اشرف خیابون امیرعطابک بود. پیش خودم حساب کرده بودم که اگه ساعت 2 از خیابون ری راه افتاده باشید حالا که 3:30 باید برسید. توی دلم گفتم خودت گلی، دست گل چرا آوردی؟ صدام رو شنیدی که خندیدی جواد؟ راست بگو. گفتی ژیلا خانم موسیقی دوست دارید؟ گفتم من فقط موسیقی جاز گوش میکنم. گفتی ولی من عاشق موسیقی کلاسیکم. گفتی ژیلا خانم اهل ورزش هستید؟ گفتم تا دلتون بخواد. هم بسکتبال بازی میکنم، هم والیبال. خندیدی؟ به چی خندیدی جواد؟ جبار برات گفته که یه روز با بیژن و جبار شما رفتیم مسابقه کشتی؟ مسابقه کشتی غلام رضا تختی؟ من رو نمی بردن. بیژن می گفت زشت دختر رو چه بکشتی؟ اون هم وسط اون همه مرد توی ورزشگاه، خجالت داره. خجالت نکشیدم، نشستم تا ته کشتی رو نگاه کردم. دایی تقی گفت من هم مثل شما ارتشی هستم. تو سرت رو تکون دادی؟ یعنی بله. چه جالب. دایی تقی گفت ژیلا هم دختر خواهرمه، هم دختر برادر خانومم، اما اینا مهم نیست، چون من و اشرف ژیلا رو بزرگ کردیم. ژیلا شیر اشرف رو خورده، مثل دختر خودم میمونه. برای من با بیژن و ژاله و طاهر فرقی نداره. مهریم شد 50,000 تومن. عمه اشرف گفت ژیلا جان شوهر جوونه، برای خرید و این چیزا یه وقت فشاری بهش نیاری یا اذیتش نکنی. من چه فشاری به تو آورده بودم؟ خودت همون شب دایی تقی و عمه اشرف رو انداختی دنبالمون که بریم حلقه بخریم. چه عجله‌ای داشتی جواد؟ تموم لاله‌زار پر از طلا فروشی بود. هلم دادی توی اولین مغازه و خودت چشم بسته یه حلقه کردی توی دستت. گفتی خوبه. دایی تقی گفت آقای فکوری حالا حلقه های دیگر رو هم ببینید. گفتی نه همین خوبه. من حرصم گرفت که یعنی چی؟ خودم با صبر و حوصله یه حلقه انتخاب کردم. حلقه رو همونجا وسط مغازه جلوی اون همه چشم کردی به دستم و گفتی مبارک باشه انشاءالله. یادت رفتیم گل و بلبل بستنی خوردیم جواد؟ همونجا هم یه جعبه شیرینی خریدیم و برگشتیم خونه. گفتی نامزدی همین امشب. عمه گفت ای بابا کسی رو خبر نکردیم که. گفتی تا شب حالا وقت زیاده. اول از همه خودت زنگ زدی به جبار و جلیل و جاوید که پاشید بیایید نامزدی برادر بزرگتو. چه عجله ای داشتی جواد؟ انگار پشت در یه هواپیمای بزرگ ایستاده بود تا تو رو از پیش من ببره. انگار تو یه چیزی می دیدی که من نمی دونستم. انگار می دونستی از این خواب گردی، از این اغمای شیرین چه زود باید بیدار بشم. جواد 17 سال چقدر کوتاه بود، چه زود گذشت. جواد مگه کلید نداری؟ چرا اینقدر زنگ میزنی؟ ساعت داشت میشد 9. خوابم برده بود. رادیو چرا خاموش بود؟ باید به جواد بگم بخاری رو زودتر رو به راه کنه. خونه ی امیرآباد قدیمی بود ولی من و بچه ها دوستش داشتیم. انوش میگفت دیگه لازم نیست که برای هر بار بیرون رفتن و تو اومدن مهمونا به نگهبونای دم در کارت نشون بدیم. آلاله هم توی کوچه به هوای علی برای خودش دوچرخ سواری می کرد. گفتم جواد خسته شدم از این خونه بدوشی. دیگه تحمل این همه انتقالی از اینجا به اونجا رو ندارم. گفتی ژیلا قول میدم خونه بعدی خونه خودمون باشه. خونه امیرآباد رو با هم دیگه تمیز کردی. چه خوب کردی استفاده دادی. باز هم شده بودی مرد خونه ژیلا، پدر بچه ها. هنوز هم وقت کم می آوردی ولی سهم ما بیشتر شده بود. من اون موقع نمی فهمیدم جواد که تمام کپسولای اکسیژن یه روز تموم می شن. صندلی ها رو با پارافین برق انداختی، هموم و توالت هم خودت شستی. گفتم جواد خجالت می کشم از این همه خوبی تو. گفتی من و بچه ها تنها کسایی هستیم که داری، مثل مادرت که جای پدرتم برات بود. می گفتی ژیلا اگه هنوز پدرم زنده بود گلوت پر از بغض می شد. حجره بازار رو راه انداختی برای جلیل که مثل پدر چای بفروشه و بخره. جبار هم که زن و زندگی به هم زده بود رفته بود کارخونه قند یا سوج برای خودش کار می کرد. بار دوتا خونواده هنوز به روی دوش تو بود جواد. خانم جان گفت نه هنوز که به هم محرم نیستید. با عمه یا یکی از بچه ها بیرون می رفتیم. از لباس پوشیدن من خوشت می اومد. سر و تهمون رو می زدن اکبر مشتی بودی. می گفتی یه خیابون ری هست و بستنی های اکبر مشتی. خامه هم که زیاد می اومد می دادمش به تو. دستم مثل نینی کوچولوها هی نوچ می شد و تونتون می رفتم دم شیر آب. چقدر سینما می رفتی. یادت جواد چه فیلمی بود اون شب؟ به تو نگفتم هیچ وقت، ولی اون شب خانم جان یه کشیده زد به صورتم. چشام پر اشک شد ولی هیچی نگفتم. خانم جان هم ول نمی کرد، هی می گفت کجا بودی؟ چرا دیر اومدی؟ یادت جواد؟ هفته بعدش قرار بود عروسی کنی. آخره ماه رمضون بود. اولین دفعه بود که تنها می رفتیم بیرون. بلیت اون سانس تموم شده بود، رفتیم سر لاله‌زار قنادی نوشین. چه شیرینی هایی داشت جواد. دوتا نونخامه یه بزرگ خوردیم و دوتا قهوه. بعد دوباره برگشتیم سینما، بلیت سانس بعد رو خریدیم. همین شد که دیر رسیدیم خونه. هفته بعد بدو بدوهای عروسی شروع شد. گفتی عقد میکنیم بعد عروسی میگیریم. عمه سوری و اشرف میگفتن چیه هی روی دست خودتون خرج میذارید؟ رفتیم فروشگاه فردوسی. چه فروشگاهی بود اون وقتا؟ یادت جواد؟ پارچه لباس عروس رو از همونجا خریدیم. تورش خیلی گرون در اومد. میفهمیدم جواد، ولی ده بار که نمیخواستیم عروسی کنیم. کفش سفید رو هم از خیابون شاه خریدیم. مدرسه رو رها کردم. گفتی عروسی که کردیم دوباره میخونی، ولی هیچ وقت دیگه نشد که دوباره درس بخونم. دوستان میگفتن عجب شوهری کردی ژیلا. راست میگفتن، به خوب کسی بله داده بودم. چقدر نگاه هم کردی جواد. ندیدی چطور رنگ به رنگ میشدم؟ سرت رو آوردی زیر گوشم، بوی بهترین عطرهای دنیا رو میدادی. گفتی تو همون کسی هستی که میخواستم. نگات کردم، خندیدم تا ته ته زندگی. آقایت بیخستگی برای بار سوم بله رو میخواست. یادم نیست، انگار با اجازه خانم جان رشته زندگیم رو سپرتم به تو. 8 اسفند 43 بود. دستم رو گذاشتم روی حلقه ازدواجمون، چشم دوختم به قرآن گشوده سفره عقد و از خدا برای هر دومون خوشبختی خواستم. محرمم شده بودی. راست میگفتن. خطبه عقد که خونده شد مهرت تو دلم هزار بار بیشتر شد جواد. می گفتم جواد اینقدر قرص نخور. می خوردی. می گفتم تو همون جوادی هستی که نمیذاشتی دستم به قرص برسه؟ می گفتی قرص نخور ژیلا جان، یه دردت خوب میشه هزار درد اضافه. کلافه می شدم. می گفتم جواد اینقدر قرص نخور. می خوردی. خودت رو می کوبیدی به در و دیوار. جواد تو اینطوری نبودی. سرت رو میکوبیدی به دیوار. شاید هنوز جای مشتاد روی دیوار خونه امیرآباد باشه. زدم به سیم آخر. گفتم خودم میرم پیش امام میگم که فرار بنی صدر ربطی به تو نداشته. با سکوت میکردی جواد. آخ جواد، 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 تو من رو با همین سکوتت ذره ذره آب کردی. مردم از این همه حرف نزدن، از این همه سکوت. جواد، جواد، مگه من زن تو نبودم؟ مگه من و تو غیر همدیگه چه کسی رو داشتیم که حرفمونو به اون بگی؟ جواد، داشتم دق مرگ می شدم. من می مردم و تو زوب می شدی. این همه قرص می خوردی که چی؟ خودت رو چرا داشتی اونطور داغون می کردی؟ گفته بودن تو چنین و چنان کردی، اما تو داشتی زندگیمون رو خراب می کردی. گفتم میرم همه چیزو برای امام تعریف می کنم. گفتی نه ژیلا، این حرف آخر تو بود، نهای تو رو خوب می شناختم. گفتی حاضر شو بریم بیرون خرید. بالاخره 30,000 تومن وام تو گرفته بودی. هنوز معلوم نبود که قرار کدوم شهر زندگیمون رو شروع بکنی. قرار بود از تهران منتقل بشی، کجا خبر نداشتی. جهیزی هم چیزایی کم داشت. به خانم جان گفتی بقیهشو خودم میخرم. از عقد به این طرف همش با هم بودی. شبها تا دیر وقت خونه ما بودی. خانم جان دیگه هوس نمیکرد یکی بزنه توی گوش من. جواد آقا، جواد آقا از دهنش نمیافتاد. برف و حسابی آب شده بود. درخت یاس توی حیاط تمام گلهاش رو ریخته بود توی کوچه. همسایه‌ها از پای دیوار مشت مشت یاس جمع می‌کردن. صبح هوا پر از نسیم بود. پیچک روی دیوار دوباره سبز شد. دیوار قدیمی خونه خانم جان مثل یه تیکه مخمل سبز می درخشید. برای خروس عالم خانم از دهات دو تا مرغ آورده بودن. عید بود. بهار سال 43. عالم خانم دو تا تخم مرغ رنگی بهم داد. گفتی شب میخوام بمونم اینجا. دلم ریخت. خانم جان توی پاگرد پله ها روی اجاق داشت سبزی پلو درست میکرد. گفتم خانم جان، جواد میگه شب میمونه اینجا. خانم جان خندید. گفت خب مادر، شوهرت قدمش روی چشم. اول فروردین بود. خانم جان چادرش رو سرش کرد و رفت خونه یکی از عمه ها. ما زندگیمون رو شروع کردی. گفتم یعنی اینجا بمونیم جواد؟ گفتی چه اشکال داره، خونه توه، خونه من هم میشه. تا وقتی انتقالی تو اومد همونجا موندی. گفتی حاضر شو بریم بیرون خرید. بالاخره 30,000 تومن وامت رو گرفته بودی. گفتی میریم همین امین حضور و سرچشمه قاز و یخچال میخریم. خیلی خوشحال بودم جواد، خیلی خوشحال بودم. گفتی تا حاضرشی یه سر میرم خونه مادرم و برمیگردم. ما کوچه آبشار بودیم، مادر اینا خونه دردار. گفتم زود برمیگردی. نشستم روی پله پشت در حیاط، داشتم باغچه رو نگاه میکردم. شاهی ها در اومده بودن، تره ها هم خوب بزرگ شده بودن. کلید رو انداختی توی قفل، اومدی تو. خوشحال پا شدم که بریم. دست کردی توی جیبت، یه اسکناس 10 تومنی در آوردی. همونطور نگات میکردم. گفتی ژیلا، از 30,000 تومن همین 10 تومن مونده، از بس اینا قرض کرده بودم. زدم زیر گریه و دویدم سمت اتاق. از تن 18 ساله چه توقعی داشتی جواد؟ خیلی اوقات تلخی کردم، قبول دارم. تو هم گذاشتی 15 روز تموم رفتی، پشت سرتم نگاه نکردی. زیر چشمام گود افتاده بود، از بس گریه میکردم. خانم جان دست میکشید لای موهام که عروس به این خوشگلی که گریه نمیکنه. هفته اول یکی از دوستاد اومد دم در، یه پاکت برام آورد. تموم حقوق اون ماهت بود. خانم جان گفت ژیلا، به اون پاکت نگاه هم نمیکنی. سر 10 روز 10 تا کارگر اومدن دم خونه. پشت هر کدومشون یه چیز. قند، برنج، شکر. گفتند خانم فکوری فرستاده. خانم جان گفت خدا رو شکر، توی خونه همه چیز داریم. سلام برسونید، اینا رو هم برگردونید همون خونه. سر 15 روز خودت برگشتی خونه. ایستاده بودم روبروی آینه. داشتم موهام رو شونه می کردم. یه دفعه کسی از پشت منو گرفت. جواد، خودت بودی. آشتی کردی. هنوز اشک میریختم. سفیدی چشمام شده بود دو تا تیله قرمز. عمه اشرف گفت این به جای خوشحالی کردنته؟ گفتم وزیر دفاع شدن، اون هم زمان جنگ، میدونی یعنی چی؟ عمه اشرف گفت عمر دست خداست ژیلا. جونم داشت از دست میرفت. ته دلم خالی بود. هر هواپیمایی که از دوشان تپه بلند میشد توی مغزم سنباده میکشید جواد جواد جواد. تموم شکایتم پیش خدا بود. بی خبر بودم جواد. یه چیز از ته معدم میجوشید، میومد بالا. صدای هواپیما آشوبم میکرد. میگفتم جواد یه شماره بذار برو، من میمیرم از دلواپسی. تلفنی نبود، جنگ شماره نداشت. بچه ها زودتر از من عادت کردن که جنگ شماره نداره. دنیا رو دور می زدن تا سراغ تو رو از من بگیرن. انوش از اسباب بازیاش می رسید به تو، آلاله از گل سری که توی مغازه دیده بود. علی با گریه کردناش. تنها جاده مستقیم خودم بودم جواد. جنگ که شد دیگه نبودی، شده بودی بابای تلفنی بچه ها و همسر تلفنی من. باید پیر می شدم جواد، نه حتی بزرگ، پیر. با هم پیر شدیم جواد، ما پیر شدیم و بچه ها بزرگ. هم فرمانده نیروی هوایی بودی و هم وزیر دفاع. با لباس شخصی می رفتی وزارت خونه، توی پایگاه هم لباس نظامی می پوشیدی. سر ماه از دو جا برات فیش حقوقی می اومد. حقوق وزارت خونه رو پس دادی. گفتم چرا جواد؟ مگه روی گنج نشستیم که حقوقت رو پس می فرستی؟ گفتی مگه از ارتش حقوق نمی گیرم؟ گفتم جواد تو داری دو جا کار می کنی؟ گفتی من نظامی هستم، از ارتشم دارم حقوق می گیرم، کافی نیست؟ کافی بود جواد. از اون همه کلنجار رفتم باهات خسته بودم. چه فکرایی داشتی؟ دلت برای عالم آدم میسوخت، به فکر همه جای مملکت بودی. توی کله تو چی میگذشت جواد؟ دورو برت رو نمیدیدی. نمیخواستم بخور بخور دیگران رو داشته باشی، فقط میخواستم کمی هم به فکر ما باشی، من و بچه ها. رفته بودی توی 40 سالگی، هنوز یه خونه از خودمون برای آینده این 3 تا بچه هم نداشتی. خونه دوشان تپه رو یادته؟ وسط حال انوش و آلاله با علی فوتبال بازی می کردن. از بس بزرگ بود. تو اومدی بگی ما نباید تو چنین خونه های بزرگی زندگی کنیم، جنگ شد. جنگ نزاش دوباره اساسمون رو بذاریم روی کولمون و به خونه کوچیکتری بریم که حق کسی ضایع نشده باشه. بالاخره معلوم شد پایگاه وحدتی دسفود. از خانم جان با گریه جدا شدم. از عم اشرف که مثل مادرم بود و از جاله که مثل خواهرم برام عزیز بود. عم سوری برای چیدن اساسها با هم اومد. خونه رو اونطوری چیدیم که خودم دوست داشتم. خونه بزرگ و جادار بود. اتاق خواب رو پرده های قرمز زدم. حال و پذیرایی رو پرده های زرد. آفتاب که می زد خورشید از پشت پرده های زرد رنگ می درخشی. پیانو رو گذاشتیم گوشه پذیرایی. خواستم گیتار تو بزنم روی دیوار که گفتی آفتاب میخوره خرابش میکنه. هوا هنوز خیلی گرم نشده بود. تو 5-6 روز زودتر از ما رفته بودی دسفول. اساسها رو با عمه سوری جمع و جور کردیم. با قطار اومدیم دسفول. تو نبودی. یکی از دوستات که عروسیمونم اومده بود خونه رو نشونمون داد و کمک کرد. گفت تو برای مانور رفتی شیراز. پرسید دوست دارید بیایید شیراز هم جواد رو ببینید هم مانور رو تماشا کنید؟ ذوق زده شدم. گفتم میشه؟ گفت آره، اگه به جنبید یه هواپیما داره پرواز میکنه برای شیراز. نمیتونم چطوری با عمه سوری اساسها رو فقط ریختیم داخل خونه و دویدیم سمت هواپیما. پایگاه شیراز که ما رو دیدی مات مونده بودی که ما اونجا چی کار میکنی؟ گفتی اینجا هیچ زنی نیست. ما رو بردی یکی از هتل‌های شهر شیراز. لباس پروازت کثیف بود. گفتی ژیلا میتونی لباسمو بشوری؟ رفتم داخل حموم و شروع کردم به شستن. حالا مگه خشک میشد؟ با عمه سوری رفتیم از خونه داری هتل، یه اتو گرفتیم و با هر بدبختی که بود لباسو خشک کردیم. صبح زود ما خواب بودیم که تو رفتی. 9 صبح اومدیم تماشای مانور. شاه و فرح رو اولین بار من و عمه سوری توی پایگاه شیراز دیدیم. آسمون نم داشت. تموم تنم خیس میشد. زندگی رو دوتایی توی شرجی دسفول شروع کردیم. جواد، شبهای دسفول رو یادت هنوز؟ دوتایی کنار آب، یادت برام ساز میزدی؟ هنوز شعری که میخوندی با هامه. دریا که میرم انگار صدات دوباره جون میگیره، میشنه روی هر موج و هزار بار دیگه تکرار میشه. دریا پر از موج میشد، غروب انگار تموم سرخیش رو ریخته بود توی دریا. اونقدر که فکر میکردی خورشید، تا اون دست عمان دریا رو چراغونی کرده. زندگی توی پایگاه خوب بود. زنهای خلبانهای دیگه هم مثل خودم کم سن و سال بودن. هر کدوم از شهری، برای همین احساس غربت نمی کردی. همه مثل هم بودیم. شبها دور هم جمع می شدیم باشگاه، چیزی می خوردیم و می رفتیم قایق سواری. صبحها زود می رفتی، ساعت 6 با ماشین می اومدن دنبالت. تا لباست رو می پوشیدی میز صبحونه رو می چیدم. می گفتی ژیلا جان چرا اینقدر زود بیدار می شی؟ برو بخواب عزیزم. الکی می گفتی. دلت قنج می رفت وقتی لقمه های نیمرو رو خودم می زاشتم دهنت. یه لیوان شیره گرم با دو تا قاشق شکر هم می زدم و می دادم دستت. کیف می کردی جواد. از پشت پنجره برات دستکون می دادم و می رفتی. خواب از سرم پریده بود. مشغول غذای ظهر می شدم. آشپزیم خوب نبود. تهران که بودیم خانم جان آشپزی می کرد. چه دستپختی داشت خانم جان، خدا بیامرزتش. خانم جان هم که نبود، عالم خانم یاد میداد چی کار باید بکنم. یادت جوا چار راه استانبول رو؟ از کنار ماهی فروشا که میگذشتیم من دماغم رو میگرفتم. عوض من تو عاشق ماهی بودی. من هم ماهی دوست داشتم، ولی ماهی آماده. گفتم برای ظهر ماهی درست میکنم. توی خونه یه ماهی دودی داشتیم. تا رفتم بازار برای خرید مخلفات دیگه ساعت شد 12. پلو داشتم میکشید. من ماهی دودی رو تازه انداختم توی آب جوش. فکر میکردم که ماهی رو باید اونطوری پخت. نفهمیدم کی برگشته بودی. اومدی آشپزخونه. گفتی سلام به ژیلا خانوم. که چشمت افتاد به قابلمه ماهی. گفتی چی کار میکنی ژیلا؟ 10 دفعه از خنده قش و ریسه رفتی که چی؟ ماهی رو که اینطوری درست نمی کنن. از خنده های تو منم خندم گرفت. از ماهی هر چی مونده بود در آوردی، سرخ کردی و با هم دیگه خوردیم. چه خوش اشتها بودی جواد. همین خوش اشتهاییت منو آشپز خوبی کرد. هنوز 6 ماه نشده بود که منتقل شدیم مهرآباد تهران. هنوز انتقال بازی رو بلد نبودم. داشتم از عصبانیت میترکیدم. گفتم ای خونه و زندگی رو بسپارم دست موشا و سوسکا که چی؟ منتقل شدیم تهران؟ گفتی ژیلا زندگی نظامی همینه. یه روز این شهریم یه روز اون شهر. داد کشیدم. گفتی پاشو ژیلا، یه کوپه در بس گرفتم تا خود تهران. پاشو عزیزم. لج کردم که نمیخوام، نمیام. شیرین خانم همسایه بغلیمون گفت ژیلا جان تو جوونی، بچه‌ای هم که نداری، ساکت رو ببند و پاشو با شوهرت برو، خوش باش. خونه رو گذاشتم روی سرم. قبول دارم جواد، ولی تو که رفتی نمیدونی چه حالی داشتم. تا خود صبح گریه کردم. چرا ناراحتت کردم جواد؟ دو روز بعد اساسا رو جمع کردم و با هواپیما اومدم تهران. دم هواپیما منتظرم بودی، آشتی کردی. حکم دادن سرهنگ جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی تهران. دوباره اساس کشی. پایگاه دوشان تپه خیابان تهران نو بود. توی پایگاه تا چشم کار میکرد از زمین درخت چنار روییده بود. جویهای باریک آب از لای درخت ها میگذشتن و قارقار کلاخ ها و جیک جیک گنجشکا مثل یه موسیقی بی انتها تمامی پایگاه رو پر کرده بودن. اواخر سال 58 بود. تو از هفته صبح میرفتی دفتر کارت. نیروی هوایی بلبشو بود. بعضی از نظامی ها هنوز با وضع تازه کشور مأنوس نشده بودن. خیلی ها رو گرفته بودن. زنها برای شکایت یا به دفتر کار تو می اومدن یا می اومدن خونه پیش من. اوضاع نابسامانی بود. خوبیش این بود که هنوز تو رو می دیدیم. آخرای شهریور بود. یه دفعه یادم افتاد قربونی امسال رو یادمون رفته بود. گفتم جواد این خونه بدوشی ها مگه برای آدم حواس میذاره؟ گفتی باز چیه ژیلا؟ گفتم یادم رفت فروردین برات گوسفند قربونی کنم. گفتی هنوز هم دیر نیست. دلم شور زد. اگه قبول نشه، اگه جواد صدمه بخوره، گوسفند رو دادم قصاب کشت. اون اطراف رو نمیشناختم. گفتم زنگ بزنم به تو کسی رو بفرستی گوشتا رو ببره و بین مردم فقیر تقسیم بکنه. تلفن زنگ خورد. خودت بودی. گفتی ژیلا جنگ شده. من ته دلم خالی شد. خوبی پایگاه مهرآباد این بود که تهران بودیم. هر وقت دلم تنگ می شد یا خونه خانم جان می رفتم یا خونه عمه ها. دختر عمه ها و فامیل های دیگه هم زیاد می اومدن و می رفتن. یادت یه پیکان سفید جوانان خریدیم جواد؟ پولش می شد 17,000 تومان. نقد نداشتیم. ماهی 300 تومان قسط می دادی. من گواهی نامه نداشتم ولی دور از چشم تو همش این ور و اون ور می رفتم. همکارات می گفتن فکوری مواظب باش خانومت رو نگیرن. بدون تصدیق پشت فرمون میشینه. با اخم و تخم اومدی خونه که این آخرین دفعه باشه که همینطوری رانندگی میکنی. یا دو روز بعد رفتم امتحان آیین نامه. تو هم با من اومدی. اونقدر هول شده بودم که به جای سبقتهای غیر مجاز سبقتهای مجاز رو شرح دادم. آخر ورقه دیدم ای وای چه اشتباهی کردم. اون موقع خط خوردگی روی جواب‌ها رو قبول نمی‌کردن. داشت گریم می‌گرفت. یک فلش کشیدم به سمت بالای ورقه و همینطوری نوشتم جناب سرگرد سلام. نمی‌خواستم جواب سوالم رو خط بزنم. ولی چون متوجه شدم اشتباه نوشتم مجبور شدم. لطفاً من رو قبول کنید. حالا همینطور هی دلم شور می‌زد. نوبتم که رسید صدام زدن ژیلا ذره خاک. اونقدر هول بودم توک زبونی حرف می زدم. سلام جناب سرگرد. چی شد قبول شدم؟ خندید و گفت این نامه فدایت شوم چیه که نوشتی دختر؟ این نامه قبول شدم. برای آزمایش رانندگی من و 4 تا خانم دیگه نشستیم توی ماشین. از توی آینه دیدم که سوار پیکان نرم نرم داری پشت ما میای. دست و پام رو گم کردم. اولین نفر من باید امتحان میدادم. دنده 2 برو، بزن دنده 3، سرعت بگیر، توقف کن، پارک کن. ورقم امضا شد. گفتی انشالله که قبول نشدی. با خنده گفتم اختیار داری، تو نوبت اول هر دو امتحانم قبول شدم. هنوز 3 ماه نشده بود. باز دوباره منتقل شدیم. پایگاه شاهرخی همدان. همدان 3 سال موندگارمون کرد. مگه من بچه دوست نداشتم جواد؟ بعد از عروسی توی تهران مگه بچه سقط نشد؟ مگه همین اتفاق دوباره دسفول نیفتاد؟ انگار آب هم که میخوردم بچه از شکمم میفتاد بیرون. دلت بچه میخواست، میدونستم. دل منم میخواست. اینکه دیگه این همه اخم و تخم نداشت. دکتر گفت خانم شما خیلی جوونه، هنوز آمادگی مادر شدن رو نداره. من 19 سالم بود. یادت جواد، مثل همه زنهای دیگه از بوی غذا که اوق زدم فهمیدم دارم مادر میشم. اخمات کجا رفت جواد؟ اون همه اخم رو یه دفعه از کجا دزدیده بودی؟ خانم جان تلفن زد که سیسمونیت حاضر ژیلا جان. دکتر گفته بود تکون نخورم. خونه همدان دوبلکس بود. اتاق خواب بالا بود و پذیرایی و نشیمن و آشپزخونه پایین. دکتر گفته بود خونه ویلایی و همسطح. هرچی بالش توی خونه داشتی میذاشتی دو طرفم. آروم رانندگی میکردی. هر 10 روز منو میآوردی تهران برای معاینه. میگفتی با هواپیما نریم بهتره. آخر سر قرار شد بچه رو بیمارستان آمریکایی ها تو همون همدان به دنیا بیارم. تو چرا اینقدر عاشق بچه بودی جواد؟ میگفتی ژیلا چیزی هوس نکردی؟ چی میخوای برات بخرم بگو؟ میخندیدم. میگفتی ژیلا اگه بچه اول پسر باشه آدم دچار غرور میشه؟ میگفتم خوبه تو اصلا خواهرم نداری و هنوز اینقدر عاشق بچه پسری. میگفتی ژیلا، ژیلا من عاشق پسرم. سنگین بودم. بچه 1 ماه دیگه به دنیا میومد. نمیدونم چی شد پام از پله سر خورد و همون شبونه اومدیم تهران. دکتر تا پایان حاملگی استراحت مطلق داد. موندیم خونه خانم جان. جواب نگرانی رو توی چشمات می دیدم. نگران من بودی یا پسرت؟ می گفتی ژیلا تو رو به خدا این یکی رو نگه دار. چرا اینقدر دلم رو می شکستی جواد؟ 28 دی بود، سال 45. تهران باز پر از برف بود. درست مثل زنی که هر زمستون فقط باید لباس سفید بپوشه. خانم جان داده بود یکی از همسایه ها جلوی خونه خاکره ریخته بودن. توی آشپزخونه یک حلب روغن کرمانشاهی باز نشده گذاشته بود. 3 کیلو هم از نانوایی سنگکی آرد خوب خریده بود. پسرم به دنیا اومد. 28 دی ماه 45 بیمارستان پارس. من 19 سالم بود. تو 26 سال. بچه مریض بود. دکترها می گفتن بیماریش نادره. توی ریش کیست داشت. دکتر گفت شیر سینم رو خشک کنن. به بچم نباید شیر می دادن. پرستارها دلداری می دادن. چه پسری داری؟ سینه کفتری خوشگل. می پرسیدم چرا بچم رو نمی یارید ببینم؟ بچم شیر می خواد، گرست نشه. می گفتن سرما خورده، نمی شه بیاریمش. بچه رو دیدم، خوشگل بود، ولی دماغش شل و آویزون بود. گریه که می کرد تموم صورتش کبود می شد. می گفتن نمی مونه، می میره. تموم صورتم رو چنگ می زدم. یادت جواد، با لباس نیروی هوایی می اومدی بیمارستان. انوش توی دستگاه بود. به تموم بدنش سرم و سوزن وصل بود. از کف پاهای کوچولوش از بس رگ گرفته بودن سیاه شده بود. پشتت رو به من میکردی که گریه کردنتو نبینم. چشماتو میشستی که قرمزیش مشخص نباشه، ولی معلوم بود. لباس آبی رنگتم خیس میشد. اون آقای دکتر محسن رو یادت جواد؟ اومد بالای سر ما گفت چرا با خودتون اینطور میکنید؟ عمر دست خداست. یکی مثل من 70 سال عمر میکنه، یکی دیگه هم 2 ساعت به این دنیا عمر داره. بعد از 10 روز از بیمارستان مرخصم کردن. من اومدم و بچه موند. دکترها میگفتن این خانم اگه اینجا باشه زودتر از بچه تلف میشه. از بس خودم رو میزدم سینه هام داشت خشک میشد. تو یه پات همدان بود و یه پات تهران. رفتم خونه ی عمه اشرف. عمه اشرف اتاق رو جمع کرده بود، تخت بچه، لباس ها، اسباب بازی ها. دیگه اتاق بچه ای نبود. میفهمی چقدر دارم قصه میخورم؟ خواست چیزی جلوی چشمم نباشه. هر صبح ساعت 6 زنگ میزدیم بیمارستان، حال انوش رو میپرسیدیم. تموم فامیل برای بچه‌مون نذر کردن. روز پنجم ششم بود. صبح که تلفن زدیم بیمارستان، پرستار گفت خانم معجزه شده، حال بچه‌تون تغییر کرده. نمیدونم چطور خودمون رو رسوندیم بیمارستان. انوش رو آورده بودم بخش. قرآن کوچیکی که براش برده بودیم گذاشته بودم بالای سرش. دستورات اکید شروع شد. بوی هیچ چیز عطرداری نباید به بچه میرسید. بوی اوت کلون، غذا و صابون ممنوع شد. بچه رو نباید با صابون عطری میشستیم. هر چیزی ممکن بود ریه اون رو تحریک بکنه. نباید گریه میکرد. گریه به اون فشار می آورد. فرش اتاق رو جمع کردیم. ممکن بود پرز فرش بیماریش رو تشدید بکنه. زیر سرش چند بالش گذاشتیم. بدنش باید پایین تر از سرش قرار می گرفت. روزی 10 دفعه با بتادین و الکل کف اتاق رو می شستیم. بچه مراقبت های ویژه خودش رو می خواست. بعد از 40 روز برگشتیم همدان. دست تنها بودم. انجام این همه مراقبت خاص برام سخت بود. تو باید برای یک ماموریت یک ماه می رفتی پاکستان. خانم جان از تهران اومد و با خودش یه خانومی آورد برای کمک. پرستار بچه خوب از آب در نیومد. فرستادیمش تهران. من و خانم جان موندیم. سر اسم بچه چه بگو مگوهایی که نداشتیم. یکی میگفت خشایار، یکی میگفت یا افشین یا ساسان، اون یکی میگفت نه فقط فرزین. خودمون دوتا اسم انوشیروان رو دوست داشتیم. 5 تا اسم روی کاغذ نوشتیم، تا کردیم ریختیم توی گلدون. یادته نامدار بچه یکی از فامیل دست کرد توی گلدون، همون اسم در اومد که ما دوست داشتیم. خانم جان گفت توی گوشش اسم حضرت ابوالفضل رو بخونید. خوندیم. راست بگو، انوش از من برات عزیزتر شد نه؟ این ماجرا رو هیچ وقت برات تعریف نکردم. گفتم باز داد و بیداد میکنی. 10 روز از رفتنت میگذشت. خانم جان بالای سرم میستاد، ولی یاد گرفته بودم انوش رو چطوری هموم کنم. توی دلم گفتم بد نیست یه لیف سبک به بدنش بکشم. لیف رو صابونی کردم. هنوز تموم بدنش رو خوب لیف و صابون نکشیده بودم که یک دفعه نفسش رفت.
وای خدایا بچه‌م مرد.
انوش 2 ماهش بود. درمانگاه نزدیک بود. نفهمیدم دور انوش همونطور خیس خیس چطوری حوله پیچیدم و دویدم. زبونم بند اومده بود. اتفاقا تیمسار، اسمش رو یادم نمیاد، همون که فرمانده پایگاه بود و خانومش با هم دوست بود، اونجا دیدم. گفت ای خانم فکوری چی شده؟ داشت از پایگاه بازدید میکرد. بچه رو از بغل من گرفت و دوید سمت بهداری. انوش رو خوابوند از زیر چادر اکسیژن. نفسش خدا رو شکر برگشت. به من هیچ وقت نگفتی. بعدها گفتی وقتی انوش راهنمایی می رفت که تا 5 سالگی هنوز خطر مرگ براش بوده. تو می دونستی، به هم نگفتی. می دونستی که من طاقت ندارم جواد. از پاکستان که برگشتی خونه پر شده بود از سوغاتی. وقت رفتم بهت گفته بودم یه روتختی برام بیاری. 10 تا آوردی. دوستات میگفتن توی هواپیما هر کجا رو نگاه میکردی یه روتختی بود. روی همه هم نوشته بود ستوان فکوری. 10 تا رو تختی آورده بودی، رنگ به رنگ. برای همه سوغاتی آورده بودی. من، خانم جان، انوش، مادر خودت، عمه ها، برادرها.
چه بد سلیقه؟
گفتم این چیه برای انوش آوردی؟ مثل لباس بچه دهاتی هاست. گفتی خیلی هم قشنگه. گفتم من هیچ وقت این رو تن بچه‌ام نمی کنم. چیه این لباس زلم زینبا؟ لج کردی. بعد از اون هر سفر دیگهی که می رفتی هیچ سوغاتی برام نیاوردی. خیلی هم که اصرار می کردم یه شیشه عطر می آوردی. و سلام. بعدنا که لجبازی تو کنار گذاشتی، دوباره هرچی که می خواستم برام آوردی. اوقات تلخی ها دوباره شروع شد. می گفتم جوا تو چرا اینقدر وسواس داری؟ داد می کشیدی که خانم شیشه یه بچه رو که خوب نشستی. منم لج می کردم. شیشه رو اونقدر می زاشتم توی آب جوش می موند که تق تق می شکست و ریز ریز می شد. پایگاه از شهر دور بود. 20 کیلومتر پات رو می زاشتی روی گاز و یه دفعه 10 تا 15 تا شیشه می خریدی و بر می گشتی. اون شب رو یادت جواد؟ اون شبی که انوش تب کرده بود؟ چرا اونقدر دوام کردی؟ می گفتی تقصیر تویی که بچه تب کرده. تو خوب مراقبش نبودی؟ زدم زیر گریه. حتی حوصله لج کردنم نداشتم. همون شبونه رفتی بهداری، دکتر رو آوردی بالای سر انوش. دکتر نگات کرد و با عصبانیت گفت آقا این بچه صبح واکسن زده، طبیعیه که الان تب کنه، چه علم شنگه ای را انداختین. دوباره داشتم مادر می شدم. خوشحال نبودم. گفتم نگهش نمی دارم، نمی رسم، دست تنهام نمی تونم. از لاغری شکل عنکبوت شده بودم. مراقبت از انوش، خودش دوتا پرستار می خواست. گفتم به خدا نمی تونم جواد، این بچه بیاد من می میرم. راضی نبودی جواد، می فهمیدم. فقط حوصله کلنجار رفتن با من رو نداشتی. داشتی می اومدی تهران برای یک ماموریت 2 روزه. منم همراهت اومدم. گفتی خودت تنها برو بیمارستان، من نمیام. دایی مدیر داخلی بیمارستان بود. گفتم چرا اومدم بیمارستان. انوش تازه داشت می رفت تو 3 ماهگی. این بچه هم داشت سر و شکل می گرفت. دایی نگام کرد، گفت ژیلا انوش رو از کی گرفتی؟ گفتم از خدا. گفت همون خدایی که انوش رو دوباره بهت بخشید برای مراقبت از این بچه هم بهت کمک می کنه. دلم هوری ریخت. خدایا من چی کار داشتم می کردم؟ برگشتم خونه ی خانم جان. ایستاده بودی کنار پنجره، حیات رو نگاه می کردی. همونطوری که پشتت به من بود گفتی خوب؟ گفتم هیچی نشد، نگهش می دارم. یه دفعه چطور شد جواد؟ چرا اونقدر خوشحال شدی؟ استخونام داشت له می شد. گفتی ژیلا اگه بگی یه ذره راضی به این کار بودم، نبودم. فقط احساس می کردم نکنه واقعا تو رو از دست بدم. ژیلا چه خوب شد که بچه رو از بین نبردی. گناه داشت، قتل نفس بود، اونم بچه خودمون. آلاله هم بیمارستان پارس به دنیا اومد، 26 دی ماه 46. نگهداری از بچه ها به اندازه داشتن 2 تا بچه 2 قلو برام خیلی سخت بود. انوش گریه می کرد، آلاله هم از صدای اون بیدار می شد. انوش خوب می شد، آلاله مریض می شد. می رفتم توی اتاق بچه ها، در رو می بستم که صدای گریهشون بیدارت نکنه. دلت طاقت نمی آورد، انوش روی پاهای تو خوابش می برد، آلاله هم روی پای من. می گفتم جوا تو برو بخواب، صبح باید زود بیدار بشی، پرواز داری. می گفتی نه ژیلا جان، تو دست تنهایی. خونه که بودی انوش و آلاله رو خودت عوض می کردی، خودت مراقبشون بودی. می فهمیدی چقدر خستم. سر گرفتن شناسنامه آلاله گفتی هر اسمی که خودت دوست داری بذار. گفتم لاله. داشتیم با فرشته می رفتیم شناسنامه بگیریم. سر راه روی شیشه‌ای یه بوتیک نوشته بود آلاله. خیلی خوشم اومد. اسم دخترمونو گذاشتم آلاله. تو خوب بودی جواد، دوستم داشتی، ولی از بد اخلاقی ها سر بچه خسته شده بودم. مادرت می اومد خونه ما، ولی خیلی کمک کارم نبود. گاهی از تو هم حرصم می گرفت. اگه بچه ها کثیف بودن، اگه جوراب انوش یا آلاله یکم کثیف بود یا ناخوناشونو نمی رسیدم بگیرم، روزگارم سیاه بود. جواد، چرا با من اونطور می کردی؟ مگه بچه ها فقط مال تو بودن؟ مگه من مادرشون نبودم؟ فکر می کردی دیگران بیشتر از من برای اونها دلسوزی می کنن؟ همه ی دوامون سر بچه ها بود. دوباره منتقل شدیم پایگاه مهرآباد تهران. صبح 140 تا هواپیما پرواز کرد سمت عراق. صلوات 526 رو میفرستادم. دوباره صدای هواپیماها آشوبم کرد. نکنه خلبان یکی از هواپیماها تو باشی. قول داده بودی که پرواز نمی کنی. گفته بودی تو فقط یه دستور دهنده ای. چه دروغ‌های گنده‌ای میگفتی به من جواد. مگه همون روز نبود که چند تا از خلبانا ترسیده بودن که نه ما میترسیم، پرواز نمی‌کنیم؟ مگه همون وقت خودت نبودی که رفتی لباس پوشیدی، ماسک اکسیژن رو زدی به صورت تو، پرواز کردی سمت عراق؟ کلاغ‌های آسمون هم از تو برام خبر می‌آوردن، ولی تو چیزی نمی‌گفتی. چرا دوست نداشتی از کارت حرف بزنی؟ مگه من زنت نبودم جواد؟ کی از من به تو نزدیکتر بود جز خدا؟ میگفتی اول تو ژیلا، بعد بچه ها. راست بگو، سرم رو کلاه میذاشتی؟ پنجره های خونه دوشان تپه انگار تو آسمون قد کشیده بودن. هرچی پرده داشتیم کشیدیم روی پنجره ها و هنوز از درز پنجره ها نور می رفت بیرون. تو گفتی خروج نور از تموم خونه ها ممنوع. جنگ افتاده بود روی قلتک. صدای هواپیماهای غول پیکری که از پایگاه بلند می شدن و می شستند بخش بی پایان زندگی هر روزمون شده بود. شبها صدای پوتین سرباز ها که محکم روی زمین کوبیده می شد مثل لالایی خوابمون میکرد. 20 روز اول جنگ غیبت زد. بودی تو همون پایگاه چند قدمی ما. خونه نمی اومدی. زمان خونه اومدن نبود. گاهی تلفنی حال بچه ها و خودم رو میپرسیدی. باور نمی کردم خودت باشی جواد. چرا اون شکلی شده بودی؟ موهای شونه نزده، ریش نزده؟ این لباس تو بود که اونطور سیاه و چروک شده بود؟ خواستم باهات شوخی کرده باشم، گفتم خوب شد جنگ شد و ما کثیفی تو رو هم دیدی. از بس که مرتب بودی، از بس همیشه بوی عطر میدادی، از بس شلوارات رو خط اتو کشیده بودم. جواد، 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 دلم میخواد اسمت رو تا ته دنیا صدا بزنم. سرم رو گذاشتم روی سنگ و درست انگار که کنار گوشت گفته باشم از دلتنگیام گفتم. از روزها که به اجبار می اومدن و سیاهی شب رو با خودشون می بردن. از هفته ها که دوون دوون ماه می شدن و ماه ها که با شتاب خودشون رو به ته هر سال وصل می کنن. اصلاً انگار که همه ی هستی بیقرار رفتن باشه. هیچ توقفی حتی برای لحظه ای ایستادن نیست. 21 ساله که یک نفس دویدم. بچه ها رو روی شونم جا دادم و بدو رفتم. کاش حداقل شونه هات رو قرض میذاشتی برام جواد. 21 ساله که ایستادی روی بالاترین قله و من هنوز پای کوهم. جای قدم های تو رو میشمارم. اون بالا، اون قله که تو فتح کردی، بلندیش اونقدر بوده که هر بار نگات کردم برق خورشید چشمو زده. حالت سنگ پشتی رو پیدا کردم که برای رسیدن به آب باید بره، اگه نره از بیابی میمیره، اگرچه راه ناهموار باشه. سال اول بالش زیر سرم هر شب خیس می شد، اونقدر که پرهای بالش به این رطوبت همیشه عادت کردن. 5 سال به این رو و اون رو شدن انس گرفتم، انگار که عشق چشمام سهمیه آبیاری هر شبشون باشه. دست پاچه بودم. بچه ها می گفتن مامان مگه کلید گم کردی؟ کلید گم کرده بودم جواد، تو کلید زندگیم بودی. انوش رو توی بغلت محکم فشار دادی، بعد هم آلاله رو بغل کردی و بوسیدی. انوش 2 سالش بود، آلاله 1 سال. می گفتم جواد اینقدر این بچه ها رو قلقلک نده، ریسه میرن از خنده. بچه ها چپ می رفتن راست می اومدن، هی با اون دوربین 16 میلیمتری از اونها فیلم می گرفتی. می گفتم خدا رو شکر که دوربین فیلم برداری اختراع شده، وگرنه تو با این سوسکای دست و پا بلوری چی کار میکردی؟ نگام میکردی، میگفتی ژیلا اگه یه روزی هواپیمای من زمین بخوره تو چی کار میکنی؟ اخم میکردم جواد این حرفو چیه دیگه؟ میگفتی بگو ژیلا، همه خلبانها این سوال رو از زنشون میپرسن. قیافم رو جدی میکردم و میگفتم هیچی، تا آخر عمر با خاطراتت زندگی میکنم. تو هم نمیذاشتی نبر میداشتی، میگفتی اما ژیلا جان تو من بلا فاصله ازدواج میکنم. اولش اخم میکردم ولی بعد از خنده تو میافتادم به خنده. بچه ها با مایو سوار تویوپای کوچیکشو میشدن و میزدن به آب، جیغ میکشیدن و از خنده ریسه میرفتن. هنوزم با بچه ها بیشه کلا میری. بیشه کلا هنوزم زیباست. دریا هنوز پر از موجه. زندگی مثل همون وقت هاست. تنها منم که کلیدم رو گم کردم. درو محکم به هم زدی و رفتی. بچه ها هم بغلت بودن. اون چه قشقرقی بود که به پا کردی جواد؟ اومدی خونه سلام نکرده؟ چشمت افتاد به جوراب بچه ها. ای چرا جوراب آلاله کثیفه؟ دست انوشم که نوچه. تا اومدم حرف بزنم درو محکم کوبیدی و رفتی. فهمیدم که قهر کردی، فهمیدم که بچه ها رو بردی خونه مادرت. فکر کردی فقط خودت بلد بودی قهر کنی؟ ساکم رو برداشتم و رفتم خونه عمه اشرف. نشسته بودم پای تلویزیون، یه سریال خونوادگی می دیدم و زار زار گریه می کردم. عمه اشرف می گفت پاشو برو خونت مادر جون، چرا اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ غرورم نمیذاشت. 2 روز گذشت از تو خبری نشد. دیگه نمیتونستم طاقت بیارم، داشتم دیوونه میشدم. با عمه اشرف و شوهر ژاله پاشدیم اومدیم خونه. تو سر کار بودی، دیدم آلاله نشسته بغل مادرت، انوش هم خوابیده بود. سلام کردم. مادرت با خنده گفت به جواد گفته بودم هر کی قهر کنه بره خودشم بر میگرده. بچه ها رو بغل کردم، بردم اتاق خودشون، بوسیدمشون و شروع کردم به گریه کردم. عصر تو برگشتی، تا من رو دیدی گفتی ای اومدی؟ گفتم آره به خاطر بچه ها. بعد از 3 سال دوباره منتقل شدیم پایگاه هوایی شیراز. شیراز گرم بود، نه به اندازه دسفول ولی قشنگ بود. خوشم می اومد با هم بریم بازارهای شیراز خرید کنیم یا بریم مسجد جامع برای تماشا. هنوز توی شیراز خوب جا نیفتاده بودیم که برای یک ماموریت 6 ماهه باید می رفتی آمریکا. گفتی ژیلا با تو و بچه ها میریم. گفتم نه جواد، انوش امسال باید بره مدرسه، اگه ما با تو بیایم یه سال از درسش عقب میمونه ها. قبول کردی که تنها بری ولی گفتی پایگاه نمونیم، بریم تهران پهلوی خانم جان یا خونه ی عمه اشرف. گفتم جواد حالا که تو داری میری من هم دوست دارم بینیمو عمل کنم. گفتی
مگه بینی چشه به این قشنگی؟ گفتم. جواد، خواهش میکنم.
گفتی همین شکلی من رو دوست داری. اصلا همین شکلی بودم که زنت شدم، ولی بالاخره قبول کردی. موندیم خونه ی عمه اشرف تموم 6 ماه رو. درد بینی عمل کرده یه طرف، عذاب دوری تو یه طرف دیگه. دیگه طاقت نداشتم. برای تموم شدن اون 6 ماه لعنتی ثانیه شماری میکردم. بچه ها بهونه میگرفتن که بابا کو، کجاست، چرا رفته، کی میاد، مامان ما بریم پیشش. داشتم میمردم از اون همه دلتنگی. یه روز در میون پستچی نامه هات رو می آورد. هر شب می نشستم و جواب نامه هات رو می نوشتم. عم اشرف به شوخی می گفت مشق شبتو نوشتی جیلا جان؟ توی نامه ها هی قربون صدقه من و بچه ها می رفتی. می نوشتی که چقدر جامون خالیه. جای تو هم خالی بود جواد. 10 دفعه بیشتر نوشتی که برات عکس بفرستم. می خواستی ببینی چه شکلی شدم. برات نوشتم جواد جان صورتم هنوز ورم داره. به شوخی نوشتی خب سوزن بزن تا بادش خالی بشه. تموم صورتم کبود شده بود. انوش و آلاله ازم می ترسیدن. تا من رو می دیدن می دویدن قایم می شدن پشت کاناپه. بالاخره صورتم سر و شکل خودشو پیدا کرد. به نظر خودم خوب شده بودم. رفتم همون آرایشگاه که برای عروسی هم رفته بودم. از اون طرفم یه راست رفتم عکاسی. برام نوشتی عکس رو که دیدی 1000 دفعه صورتم رو بوسیدی و گفتی چقدر خوشگل شدی جیلا. خوشگل تو بودی عزیز دوست داشتنی من. جواد، چرا اون 6 ماه اونقدر طولانی و کشدار گذشت؟ اون همه دوری از تو بیرحمانه بود. باید بر میگشتی. روزی که قرار بود شبش برگردی دیگه لبریز بودم. تحمل نیم ثانیه رو هم نداشتم. ساعتم رو از قصد روی تاخچه جا گذاشتم. با مهناز پشت سر هم 3 سانس رفتیم سینما. قلبم از سینه داشت می اومد بیرون. توی دلم می گفتم جواد پس کی می رسی؟ بیا. برگشتی. چمدونات پر از سوغات بود. سوغات چی می خواستم جواد؟ تو بهترین سوغات زندگیم بودی. بچه ها رو توی خواب بوسیدی، من رو نگاه کردی و گفتی جیلا چقدر خوشگل شدی. تو رفتی شیراز، من موندم تهران تا امتحانات سلس سوم انوش تموم بشن. خونه که رسیده بودی دیدی تموم زندگیمون رو موش و سوسک خورده بودن. به ما چیزی نگفتی، خودت باسم حساب همه موش ها رو رسیده بودی. ما که رسیدیم خونه مثل دسته گل تمیز بود. ما 8 سال تموم شیراز زندگی کردیم. بچه سوممون علی همونجا به دنیا اومد. بچه ها از ترسیدن من بیشتر می ترسیدن. با مقواهای بزرگ تمامی پنجره ها رو پوشوندی. شبها تمام شهر خاموشی می دادن. من و بچه ها تنمون از رگبار ضد هوایی ها می لرزید. رادیو عراق اعلام می کرد جایگاه های نظامی شهر رو شناسایی کرده. هر لحظه منتظر مرگ بودی. آژیر قرمز که می زدن مثل گربه بچه ها رو به دندون می کشیدم و می دویدم زیر تاقی دیوار. دلم برای سربازا می سوخت. منورهای نورانی تمام شب رو مثل روز روشن می کرد. گریه می کردم و به نگهبونا می گفتم تو رو به خدا شما هم بیایید بیستید این زیر. می ترسیدم جواد. دست خودم نبود. از دوشان تپه جم نمی خوردم. عمه ها و فامیلای دیگه هم خودشون می اومدن و به هم سر می زدن. می دونستم باید مقاوم باشم جواد. می دونستم زمان جنگ مثل وقتایی که آژیر سفید کشیده می شه خونسردی و مدارا می خواد. می فهمیدم که بچه ها با این کارام چقدر بیشتر می ترسن. ولی دست خودم نبود جواد. می ترسیدم. می گفتم این کارای سخت رو به من نسپار جواد. میسپرتی، هر خانواده‌ای که مردشو از دست داد من برم برای دلداری و تسلیت. من رو چه به این کارها جواد؟ من از کجا میتونستم چشم بدوزم به چشم اون همه زن جوون و بگم شوهرشون شهید شده؟ جواب بچه هاشونو چی میدادم؟ بچه های کوچیک با دو تا چشم صاف زلال و مات که نگاه میکردن که بابا شهید شده؟ یعنی چی خاله جون؟ کارای سختی میدادی به هم جواد. خانم کروبی بیشتر از من دل داشت. مراسم میگرفت داخل باشگاه، زنهای شهید رو دعوت میکرد و از اونها تقدیر میکرد. بچه هاشون رو صدا میکرد روی سن و به اونها جایزه میداد. یک روز پشت بلندگو اسم منو صدا زدن. باید می رفتم اون بالا و حرف می زدم. با زنهای بیشوهر، با بچه هایی که نمی فهمیدن جنگ چیه. من اشکام زودتر از اونا رها می شد. اون بالا می رفتم چی می گفتم؟ هنوز اون روز رو یادم جواد. تلویزیون رو همینطوری روشن کردم. بچه ها سرشون گرم بود. یهو دیدم کانال اول داشتم مصاحبه تو رو پخش می کردن. صورت تراشیده بود، موهات کوتاه و شونه خورده، عینک خلبانی تام به چشمت بود. اونقدر محکم حرف می زدی که پر از غرور شدم.
صدام دیگه کیه؟ به ولای علی بالاتر از صدام را هم به خاک می کشی.
راست می گفتی جواد، تو برای این حرف از جونت مایه گذاشتی. گفتی ژیلا دوست دارم یه روسری روی سرت بذاری. از حجاب بدم نمی اومد، اما دوست نداشتم بقیه به هم بگن ژیلا رو نگاه کن چطوری شده. نماز می خوندی، می گفتی ژیلا نماز دل آدم رو پاک می کنه، آدم احساس می کنه به خدا نزدیکتر می شه، دوست دارم تو هم نماز بخونی. من نماز می خوندم از همون زمان دختری. خانم جان زن مؤمنی بود، خودش نماز خوندن رو به هم یاد داده بود. زیاد تهران می اومدی به هر بهونه‌ای، چه ماموریت چه دلتنگ شدن برای خانم جان و من و مادر خودت. هر بار هم یه راست می رفتی حسینیه ی ارشاد پای سخنرانی های دکتر شریعتی. یکی دو بار هم منو با خودت برده بودی. من خیلی اهل سیاست و اونجور سخنرانی ها نبودم. دل تو رو هم نداشتم، اما از تو یاد گرفته بودم. تا تو می رفتی ماموریت من و بچه ها هم می اومدیم تهران. همکارات به شوخی می گفتن ساعت پرواز خانومت از تو بیشتر جواد. حرفای تازهی می گفتی، معلوم بود که با افراد تازهی نشست و برخاست می کنی. اما هنوز بعضی از اخلاقاتو داشتی. هنوز تاریخ هیچ تولدی یادت نمی موند، حتی تولد خودت. می پرسیدم
جواد می دونی امروز چندمه؟
فکر می کردی، می گفتی دهم آبان. می گفتم خوب. یادت نمی اومد، تنم یخ می زد. می گفتم
جواد امروز تولدمه.
مطمئن بودم توی جیبت برام چیزی خریدی. نه خریده بودی؟ می اومدی خونه می دیدی گوش تا گوش آدم نشسته، تو هم مثل خودم از مهمون خوشت می اومد. می گفتی چه خبر ژیلا؟ سری تکون می دادم و می گفتم
جواد خان تولد شماست.
تصادفی رو که کرده بودم و یادت جواد، 8:30 صبح با یکی از دوستام قرار داشتیم بریم بیرون. بچه ها رو رسوندم مدرسه. بلوار رو همینطوری داشتم با سرعت معمولی می اومدم پایین که نمی دونم اون پسر بچه 10 یا 11 ساله از کجا سبز شد. جلوی ماشین پامو زدم به ترمز. دیگه هیچی نفهمیدم. فکر میکردم بچه‌ای که جلوی ماشین پرت شد حالا 1000 ساله که مرده. نه مرده بود. خبر که به گوش تو رسید با عصبانیت اومده بودی سمت خونه. هرچی عکس من روی تاخچه بود زدی و خورد کردی. بعد اومدی خونه ی تیمسار فرامرزیان. من رو برده بودن اونجا. وقتی دیدی حال من بده، عصبانیتت فروکش کرد. جواد چرا اونطور جوش می آوردی؟ بعد می گفتم از عصر تا شب میشستی صفحه های 33 دور بتوون و باخ و موتسارت گوش میکردی. من اون موسیقی رو نمیفهمیدم، کلافه میشدم، میگفتم حداقل صداش رو کم کن جواد. رفتی یه گوشی خریدی با یه عالم نوار قرآن، بچه ها رو 3 ساعت 4 ساعت میبردی توی اتاق و براشون قرآن میخوندی. توی دلم فکر میکردم بچه ها که کوچیکن چطوری حوصله‌شون سر نمیره. پس یه روز من هم با بچه ها اومدم تو. جواد چقدر قشنگ قرآن میخوندی. حسودیم شد، نکنه بچه ها تو رو بیشتر از من دوست داشته باشن. اول به عربی میخوندی، بعد مثل یه قصه به فارسی داستان اون آیه رو تعریف میکردی. انوش و آلاله و علی دستاشون رو میذاشتن زیر چونه و به تو گوش میدادن. گاهی هم بچه های که مدرسه بودن زنگ میزدیم دوست تو، احمد میومد برامون سنتور میزد. تو موسیقی رو گوشی یاد گرفته بودی، پیانو خوب میزدی، گیتارم همینطور، اما اونقدر سازت رو کوک میکردی خسته میشدم. یادت اون روزی که دوتایی رفتیم تیمارستان شهر شیراز؟ چقدر ناراحت شدی. دختر و پسر موها رو از ته تراشیده بودن، بو می دادن. معلوم بود دیر به دیر همون میرن، زیاد بودن. پرستارها به تنهایی از عهده‌شون بر نمی اومدن، همشون لخت بودن. به رئیس اونجا گفتیم این چه وضعیه؟ چرا لباس تنشون نیست؟ ما رو برد توی اتاقی که تا سقف توپ پارچه بود. گفت پارچه داریم، کسی نیست پارچه ها رو بدوزه. همون روز 5 توپ پارچه آوردیم خونه. از این سر تا اون سر پایگاه در تمامی خونه ها رو که میشناختم زدم. زنها همه کمک کردن و اندازه ها رو دادم و شروع کردیم به دوخت و دوز. یادت تا سرمون خلوت می شد می گفتی جیلا پاشو بریم پیش بچه ها. بعد از رفتنت بود که فهمیدم به چند خانواده کمک می کردی. چرا چیزی به من نمی گفتی جواد؟ می ترسیدی بگم نه کمک نکن؟ مگه تمام اون سالهایی که نبودی نمی دیدی که هر جا تونستم کمک می کنم؟ جواد مگه من از تو نبودم؟ می گفتی جیلا در مورد کارم از من دیگه هیچی نپرس. اگه یکی از فامیل همینطوری می پرسید خب حالا آقا جواد چقدر هواپیما داریم؟ می گفتی اینها اسرار مملکته، نباید در موردش صحبت کرد. راست دارید، یک بود جواد. در عوض تا با همکارات دور هم می نشستین حرفاتون فقط در مورد کار بود. می گفتی جیلا نمیدونی چه بریز و بپاشایی میشه، چه حیف و میل هایی. تیمسار از همون وقت اذیتاشو شروع کرد. فهمیده بود هم نماز میخونی هم روزه میگیری. وسط ظهر تو رو صدا زده بود دفترش که بیا این استکان چای رو بخور. میخواست مطمئن بشه که روزه هستی. تو هم گفته بودی مگه ما مسلمون نیستیم تیمسار؟ پس چرا نباید روزه بگیری؟ به تو نگفتم. تیمسار تو یکی از مهمونی ها صاف توی چشمام نگاه کرد و گفت میدونید آقای فکوری از کارشون میزنن و نماز میخونن؟ من هم راست نگاهش کردم و گفتم تیمسار پنجشنبه و جمعه که تموم ارتش تعطیله فکوری برای رسیدگی به کارا میاد سر کار، اون وقت این آدم چجوری میتونه از کارش بدزده؟ تیمسار با ما چپ افتاد. تو رو صدا زد دفترش. گفت امشب هایده میاد باشگاه کنسرت میده، حتما با خانومت بیا. خودمون هم از قبل خبر این کنسرت رو شنیده بودی، منتها قرار گذاشته بودیم که این برنامه ها رو نریم. تلفن زدی خونه، گفتی جیلا حاضر شو امشب میریم کنسرت. گفتم تو که گفته بودی نمیریم. نمیدونستم تیمسار بالای سرت ایستاده، حرفای ما رو گوش میکرد. نفهمیدم چطور مجبورت کرده بود که زنگ بزنی اینطوری بگی. شب باشگاه نرفتیم، فردا صبح دوستات گفته بودن تیمسار ایستاده بود دم در، منتظر بود ببینه تو میای یا نه. نرفته بودیم. حتی ولیعهدم که اومد پایگاه شیراز گفتیم معنا نداره با بچه ها گل به دست بریم استقبالش. مگه اون با دیگرون و بچه های خودمون چه فرقی داره؟ یکی از فامیل های من بود که پیشنهاد کرد. اون وقتا افسر گارد شاهنشاهی بود. بعد شیراز که اومد شد معاون ساواک. مرد بدی هم نبود. گفت جواد آقا ساواک کار کنی بهتر از ارتشه. سفت و سخت ایستادی که نه. معلوم بود که روی ما حساس شدند. همون شب مهمونی تیمسار گفته بود با این وضع پیش بری هم درجت رو میگیرن هم از دوره ستاد دیگه خبری نیست. توی دلت گفته بودی درجه آدم رو بگیرن بهتره تا از دست دادن خدا. راست میگفتی جواد، خدا با ما بود. سرهنگ دو بودی، در خونه هم نامه اومد که برای گذروندن دوره ستاد 9 ماه بریم آمریکا. انوش 4 دبستان بود، آلاله 3، علی هم که تازه به دنیا اومده بود. یادته میگفتی طعم واقعی پدر شدن رو با علی احساس کردم؟ خواب دیده بودم صاحب پسری میشم. یک آقای نورانی توی خوابم گفته بود اسم پسرت رو بذار علی. دوباره تأکید کرده بود علی، علی. توی گوشه بچه اسم کاظم رو خوندیم و از اون گفتیم. خانم جان 86 بود که به خاطر بیماری از دنیا رفت. درست چند وقت بعد بیماری ژاله شروع شد. ژاله دختر عمه اشرف بود ولی برای من حکم خواهر رو داشت. ژاله رو برای درمان اول بردن انگلیس، بعد آمریکا. من هر شب جمعه برای سلامتیش می رفتم شاه چراغ زیارت. ژاله زنده نموند. خیلی جوان بود که مرد. خسته بودم جواد. حوصله این همه کش و قوس رو نداشتم. علی توی شکمم بود و نذاشتن خانم جون رو توی مرده شور خونه ببینم. حسرت بوسیدن صورت مهربون و دستای مادرونش توی دلم بود. ژاله رو خودم توی غسل خونه شستم. بهونه علی هم نبود، به دنیا اومده بود. وصیت خود ژاله هم بود که جز ژیلا کسی نبیندم. از اون همه زیبایی، از اون اندام بلند هیچی نمونده بود. ژاله آب شده بود. گفتم جواد بریم. میخواستم فراموش کنم، توان تحمل این همه تلخی رو نداشتم. اساسها رو جمع و جور کردیم و سپردیم به فرمانده پایگاه. اومدیم تهران برای خداحافظی. دلم میخواست با تو و بچه ها سفر میکردیم به آخر دنیا. طاقت از دست دادن هیچ چیز و هیچ کس دیگه ای رو نداشتم. کوچ کردیم به سرزمینی دور. جواد، پشت این سفر، پشت این کوچه اجباری برای من یه دریا فراموشی بود. فراموشی بریز و بپاش ارتشی ها، مهمونی های ناخواسته شبونه و چشم گشودن به غربتی که انگار تا بی نهایت ادامه داشت. خرداد سال 56 بود. امتحانات بچه ها تموم شده بود و داشتم وسط هواپیمای 747 باربری نیروی هوایی با سر و صدا فوتبال بازی می کردم. توی هواپیما ما 4-5 خانواده بیشتر نبودیم. من حالت خواب و بیدار داشتم، انگار دریچه کوچیک هواپیما وسط اون همه ابر که با سماجت تا آخر سفر با ما اومدن میخواست ما رو به دنیای دیگه‌ای ببره. خونه ها، آدم ها، ماشینا و تمام شهر ریز و ریزتر شد و ما ناگهان میان حجمی از ابرهای پفالود گم شدیم. جنگ 10 ماهه شد. به سال هم میکشید جواد. توی دلم ازت میپرسیدم. دیگه عادت کرده بودیم برای نهار و شام منتظر تو نباشی. یاد گرفتیم که نپرسیم کی میای یا کجا میری. محکم به من و بچه ها گفته بودی جنگ شماره نداره. شبها دیگه هول نمی شدم که چرا پهلوم نیستی. انوش صبحها خودش بیدار می شد و می رفت که نون بخره. علی هنوز مدرسه هم نمی رفت. تلفن می زدی. از جاهای دور صدات همینو می گفت. هر روز از یه جا، یه روز از بانه زنگ می زدی، فردا از سومار. دلواپست بودم جواد، کی این هواپیمای لعنتی رو اختراع کرد؟ توی دلم هی اینو می گفتم. می گفتی ژیلا صبر داشته باش. این همه سال صبوری بس نبود جواد. سرم رو می زاشتم روی بالش، شاید باز خوابهای خوب ببینم. علی داشت می رفت زیر ماشین، جیغ کشیدم. از خواب بیدار شدم. اسپانیا بودیم، شهر ماتادورها. چرا چشمم همه جور قرمز می دید؟ جواد، شمارش معکوس داشت شروع می شد. 2 روز بیشتر نموندیم. پام که به زمین رسید، پایگاه نیوجرسی آمریکا بودیم. من و بچه ها اولین باری بود که می اومدیم آمریکا. اون لحظه حتی فکرشم نمی کردم که چند سال بعد با رفتن تو، انوش و بعد علی میان این گوشه دنیا. انگار که این سفر فراموشی تا پایان عمر دامن زندگی همه ما رو گرفت. گفتی ژیلا چیزای ناراحت کننده رو از توی مغزت بریز بیرون. میخواستی با بچه ها خوش باشم. همون روز با دوستای دیگت رفتی نیویورک. یه ماشین خریدی و دهنو هم بیمش کردی. بیمه بدنه، آتیش سوزی، حوادث، شخص سالس. دوستات پرسیده بودن به چه دردی میخوره ماشین رو این همه بیمه میکنی؟ گفته بودی از این ماشین خانومم استفاده میکنه، میخوام خیالم راحت باشه. چه حس شیشومی داشتی جواد. سر یه ماه ماشین الکی الکی آتیش گرفت و سوخت. رفته بودیم چند جا خونه ببینیم برای اجاره. دوست داشتی خارج از پایگاه زندگی کنی. یه خونه ویلایی بود، از همه خونه های دیگه هم قشنگتر. استخر بزرگی هم وسط حیاتش داشت. گفتم همین خوبه جواد. وقتی داشتی با صابخونه حرف می زدی، دیدم از گوشه ماشین دود بلند شده. کاپوت رو زدم بالا. یه دفعه آتیش شعله کشید بالا. داد کشیدم. جواد، جواد، آتیش! تمام زندگی و مدارکمون تو همون ماشین بود. چند نفری که اونجا ایستاده بودن اومدن کمک ما. هرچی داخل ماشین بود ریختیم بیرون. یه هوشوله کشید توی تموم ماشین. ماشین جس خاله شد. چند دقیقه بعدم آتش نشانی و پلیس اومدن. ماشین رو با جرثقیل بردن. بیمه هم تموم پول ماشین رو داد. دیدم دوستات با چه تعجبی نگات میکردن. اسم بچه ها رو نوشتیم مدرسه یه نزدیک خونه. بعد از تقسیم افتاده بودیم پایگاه آلاباما. گفتی بیا تا کلاس شروع نشده سری به بیژن و تقیم بزنیم. اونها ایالات پنسیلوانیا بودن. تقی همونجا با یه خانم آمریکایی ازدواج کرده بود. گفتی ژیلا دوست دارم شهر به شهر آمریکا رو به تو و بچه ها نشون بدم. یادته با خودمون 30,000 دلار پول آورده بودی. 3 ماه مرخصی گرفته بودی که بعد از پایان دوره بریم تمام اروپا رو با همدیگه بگردیم. جواد، چقدر خوشحال بودیم. زندگیمون داشت سر و شکل می گرفت. اوقات تلخی ها رفته بود. جواد مهربون من شده بودی. پدر خوش اخلاق بچه ها. صبح ها می رفتی کلاس، ظهرها برمی گشتی خونه. بچه ها هم از مدرسه می اومدن و نهار رو دور هم می خوردیم. استخر رو آب می کردی، داغی خورشید آب رو گرم می کرد. بچه ها می رفتن توی استخر آب بازی می کردیم. علی خوشش می اومد توی قایق بادی هی آب رو پارو بزنه. آلاله چشماشو می بست و شیرجه می زد توی آب گرم. انوش گفت بابا ما رو می بری باغ وحش؟ باغ وحش بزرگ بود. اجازه نداشتیم از اتومبیل پیاده بشیم. شیشه ها بالا بود. ما از پشت پنجره شیرها و ببرها رو نگاه می کردیم و بچه ها ذوق می کردن. زرافه ها با گردن دراز سرک می کشیدن سمت اتومبیل ها. میمون ها، شامپانزه ها. گفتم جواد چه باغ وحش بزرگی. رفتیم قسمت حیوانات دریایی. میتونستیم پیاده بشیم. یادته بچه ها با چه ذوق و تعجبی دلفینا رو تماشا میکردن؟ چه نمایشی میدادن دلفینا. از حلقه های بزرگ بالای استخر میپریدن و ماهی جایزه میگرفتن. جوا چه روزهایی بود. چرا گذاشتی شمارش معکوس انقدر زود شروع بشه؟ دوستات میگفتن جواد پاش به ایران برسه سرش بالای داره. اسم آقای خمینی رو اولین بار همونجا از دهن خودت شنیدم. می گفتم جواد آقای خمینی کیه؟ دوستات می گفتن جواد حرفای خطرناک می زنه، ضد شاه حرف می زنه. می پرسیدم جواد چه خبره؟ می گفتی ژیلا ایران برسیم دیگه شاهی وجود نداره. من یک آن قلبم از حرکت می موند. خدایا این حرفا چی بود که می گفتی؟ جواد از چه چیزی خبر داشتی و به من نمی گفتی؟ چرا من رو اینقدر می ترسوندی؟ چرا به فکر ما نبودی جواد؟ مگه نگفته بودی تا اونجا که هستیم خوش باش، از زندگی لذت ببر؟ اون شب مهمونی رو یادت جواد؟ خوش و خرم نشسته بودیم و با دوستای آمریکایی که پیدا کرده بودیم دور هم بودیم. گفتم جواد بپرسی نزدیکی‌ها کلاس مجسمه سازی هم هست؟ زبانم هنوز خوب نبود. نمیدونم چی به انگلیسی گفتی که یه دفعه همشون زدن زیر خنده. اخم کردم که جواد یالا بگو چی گفتی بهشون؟ گفتی هیچی، اینا پرسیدن چه جالب خانومتون به مجسمه سازی علاقه منده. منم گفتم آره اینقدر منو دوست داره که میخواد از صورتم یه مجسمه بسازه و هر وقت که پیشش نیستم مجسممو نگاه کنه. جواد من خودتو میخواستم، زندت رو، نه سر مرده بالای دار. اون حرفای خطرناک چی بود که میگفتی؟ به تو چه ربطی داشت که شاه بده و یا عمرا و ارتشی ها چه بریز و بپاشی دارن؟ ما که نداشتیم، ما که سرمون به زندگی خودمون بود. سال 56 بود، تهران آشوب بود و ما نبودیم. خبر رسید سینما رکس آبادان توی آتیش سوخته. جواد تو هم تو آتیش بودی؟ چرا برای برگشتن اینقدر تقلا می کردی؟ نمی شد که دورت و نیمه کاره بذاری برگردی؟ پس سفر دور دنیا چی می شد؟ چه زود زیر قولت زدی جواد؟ اونقدر تو خونه حرف ایران رو زده بودیم، علی 3 ساله هم ایران رو می شناخت. تا تلویزیون نقشه ایران رو نشون می داد، علی با همون زبون کودکانه ذوق زده می شد و می گفت ایان ایان. تعطیلات کریسمس رفتیم میامی، خونه برادر جلیل. می گفت اونجا دانشگاه اقتصاد خونده. در و دیوار خونهش پر از عکس چپی ها بود و گل سرخی و دیگرون. به جلیل گفتم داداش جلیل، جواد داره حرفای خطرناک میزنه. میشه شما نصیحتش بکنید؟ چه دادی کشیدی سرم؟
مگه نمیدونی جلیل مورد اعتماد من نیست؟ به چه حقی حرفای شخصی منو به اون میگی؟
اسمن روزهای انقلاب ایران نبودیم. توی تموم مدت یا پای تلویزیون بودی یا کنار رادیو. شبکه ی MBC هم هر نیم ساعت آخرین خبرهای ایران رو به زبان فارسی پخش می کرد. قلب من پر از دلهره بود. چهره آقای خمینی رو اولین بار از همون شبکه دیدم. همین آقای ابراهیم یزدی نشسته بود کنار امام، حرفاش رو ترجمه میکرد. مصاحبه تو خونه معروف دهکده نوفلو شاتوی پاریس انجام شده بود. 10 دفعه پیشنهاد کردن که تو ارتش آمریکا بمونی، ولی گفتی نه. دستی داشت از اون اغمای شیری من رو می آورد بیرون. زمانی به پایان 17 سال نمونده بود. شمارش معکوس آغاز شده بود. گفتم جواد، حداقل حالا که نمیریم اروپا با 30,000 دلار برای بچه های خونه بگیریم. هر تو به دردشون میخوره. گفتی این پول از ایران اومده، باید هم تو همون مملکت خرج بشه. توی حساب مشترکمون 40-50 دلار پول داشتیم. حتی اون رو هم نذاشتی بمونه، حساب رو بستی. گفتم مگه تو همیشه بالا سر این بچه ها میمونی؟ پس آینده اینا چی میشه؟ از کجا میدونستم قرار نیست بالا سر این بچه ها بمونی؟ کاش زبونم رو گاز گرفته بودم جواد. خودت بیدارم کردی، صدایی میگفت تو فرودگاه مهرآباد تهران هستیم. جواد، کجا بودیم ما؟ انگار هنوز از همون دریچه کوچیک داشتم جهان دیگه ای رو تماشا میکردم. اصلا سفری رفته بودی؟ یا همه چیز این رفتن، موندن و بازگشت دوباره تو تخیل من بود؟ ایران بودیم. اسفند سال 57 بود. 1 ماه از پیروزی انقلاب می گذشت. من دلهوره داشتم. تو نشستی روی زمین و خاک رو بوسیدی. من همینطوری دلم شور می زد. تهران چه خبر بود؟ گفتم جواد، من می ترسم. نکنه خطری برات داشته باشه. می گفتی این حرفا چیه ژیلا؟ می گفتم جواد، نگن افسر زمان شاه بودی، نکنه اذیتت بکنن. حزیون میگفتم جواد، شونه هامو گرفتی و تکونم دادی. داشتم از خواب بیدار میشدم، این علایم بهوش اومدنم بود. گفتی این همون ایرانیه که براش اون همه رنج بردم. من ایران رو اینطوری میخواستم ژیلا. فامیلمون رو که دیدیم برگشتیم شیراز. گفتم جواد، خیلی وقت دوستامو ندیدم، دوست دارم یه مهمونی بدم. گفتی باشه. گفتم نگن چرا زمان جنگ مهمونی داده، برات بد نشه یه وقت. گفتی مگه میخواین جشن راه بندازین؟ گفتم نه بابا، چند تا خانم هستیم، میخواییم دوره هم همش جمع بشیم. قرار مهمونی 8 تیر ماه بود. زنگ زدم تموم دوستامو خبر کردم. بچه ها هم خوشحال بودن. از اون روحیه کسل می اومدم بیرون. 7 تیر فاجعه حزب پیش اومد. تلفنای خونه یک لحظه هم قطع نمی شدن. عمه ها زنگ می زدن، داداشای تو، مادرت، دوستایی که داشتیم، همه نگران تو بودن جواد. فکر می کردن که تو هم حزب بودی. تموم ایران سیاه پوش شد. گفتم تلفن می زنم مهمونی فردا رو کنسل می کنم. گفتی نه زشته، از راه های دور میان. فردا مهمونا اومدن. اسمش مهمونی بود ولی هم رادیو روشن بود هم تلویزیون. خبر انفجار حزب رو گوش میکردیم. فرداش همون همافر چه پروندهی برامون درست کرد. گفت خانم فکوری به خاطر انفجار حزب مهمونی داده. چه روزهای تلخی بود جواد. حاضر نیستم به اون روزا برگردم. اون آدم رو هیچ وقت نتونستم ببخشم. پاپوشای زیادی برامو درست کرد. تمام زندگیمون رو غارت کرده بودن. از سرویس‌های نقره و چینی یه فنجون هم نمونده بود. صندلی‌ها رو خرد کرده بودن. شیشه‌ها تک و توک سالم بودن. تمام رخت خواب‌ها با چاقو جر خورده بودن. هنوز بقایای پشم و پر رخت خواب توی هوا میچرخید. سرزنش بار نگاه کردم جواد. میدونم. گفتی مهم نیست، لابد فکر کردن خونه ما عمر و نشین بوده یا بریز و بپاشای آنچنانی داشتی. خیلی زود منتقل شدیم تبریز. باید میرفتی برای فرماندهی پایگاه اونجا. من تا تموم شدن امتحانات بچه ها موندم شیراز. گفتم جواد من تبریز نمیام، با بچه ها میریم تهران، معلوم نیست که چقدر قراره تبریز بمونی. دلم راضی نبود. تهمونده اساس ها رو گذاشتیم زیر زمینه خونه عمه سوری و اومدیم تبریز. بدترین خونه پایگاه جا گرفته بودی، در و دیوارهای چرک و خونه کوچیک. گفتم جواد این چه جاییه؟ گفتی ژیلا چه فرقی میکنه، همه توی این خونه ها زندگی میکنن. گفتم نه جواد، این بچه ها دیگه بزرگ شدن، اینا چه گناهی کردن که تو همچین خونه ای باید زندگی کنن؟ با اکراه قبول کردی خونه فرمانده پایگاه زندگی کنیم. تبریز رو دوست نداشتم. از وقتی برگشته بودیم یه دلشوره دائمی با من بود. هر چند روز حیات خونه پر از نامه می شد. این که شاهی ها و چپی ها رفتن، حالا شما اومدید، این که بالاخره حالت رو جا میارن، گوشمالی حسابی به تو بدن. چرا هیچ اهمیتی نمی دادی جواد؟ سرت به کار خودت بود، یا می رفتی راه پیمایی یا با بچه های جهاد می رفتی روستاها. از اون طرف هم که شد تموم تبریز بلوای خلق مسلمان. دو روز بود می خواستی بری تهران برای شرکت توی یک کنفرانس، وقت نمیشد. اومدی خونه گفتی لباساتو آماده کنم، یه ساعت دیگه برمیگردی بری تهران. کسی زنگ میزد. فکر کردم تو یه غریبه بود، یه آقای چاق و چهار شده. گفت با جناب سرهنگ کار دارم. گفتم برمیگردن. گفت پس دم در منتظر میمونم. دلم باز شور افتاد. اومدم کنار پنجره، پرده رو یواش کنار کشیدم. ایستاده بود کنار یه پیکان سفید، راننده و سه مرد دیگه هم نشسته بودن توی ماشین. پیاده داشتی از اون دور می اومدی، من همینطور داشتم نگات می کردم. رسیدی کنار ماشین، مردا از ماشین پیاده شدن، تو رو هل دادن داخل ماشین. اون مردم نشست جلو، ماشین دور شد و تو رو هم با خودش برد. من همینطور مات بودم. زنگ تلفن به صدا در اومد. به خودم اومدم، یه درد عمیق پیچید توی پهلوی چپم. تیمسار باقری فرمانده نیروی هوایی بود. تا گفت فکوری، با لکنت گفتم تیمسار. ماجرا رو تعریف کردم. گفت ای داد، پس تلفن کن به مکفی، بگو خودشو نجات بده. مکفی معاون تو بود، مادرت هم خونه ما بود. تیمسار که گفت فکوری رو گروگان گرفتن. دیگه نفهمیدم. به هوش که اومدم خونه دکتر بی‌طرفان بودم. 24 ساعت ما رو از این خونه به اون خونه قایم می کردن. پیغوم داده بودن که ما رو هم می کشن، تو رو هم اعدام می کنن، چون طرفدار اونا نبودی. داشتم می آوردم بالا. نمی دونم چطور خودمون رو نجات دادیم. با هواپیمای غیر نظامی ما رو فرستادن تهران. دیدم با یک ساک نشستیم توی هواپیما. خونه عمه اشرف که رسیدیم، تو زودتر از ما رسیده بودی، با سر شکسته و صورت کبود. زدم توی صورتم. باز سکوت کردی. گفتی چیزی نیست ژیلا، آروم باش. چرا چیزی نبود؟ چه چیز دیگه ای میخواستی باشه؟ کتکت زده بودم با مشت و لگد، اونم حسابی. خواسته بودن تو رو بکشن، تو رو، جواد من رو. بعد گفته بودن حیفه، کمی شکنجش کنیم بعدن. بعد با پوتین و شلاق افتاده بودم به جون تو. هنوزم موندم در جداری که تو رو نجات داد چه کسی بود و اصلا چطوری تو رو فراری داد. التماسای من تو قلب تو بی تأثیر بود. بازم برگشتی تبریز. گفتی این قائله باید ختم بشه، مأمورم و معذور. اصلا تموم عمرت تو مأموریت گذشت. مأموریت اومدنت به خواستگاری من، ماموریت عاشق کردن من، ماموریت ضرب الاجر رفتن و ماموریت رها کردن من. سنگ پشتی که هنوز بچه هاش رو روی شونش این طرف و اون طرف میکشید. نرنج از من جواد، پشت حرفم هیچی نیست. به تندیش نگاه نکن. تو این 21 سال اگه تنها بودم، اگه هیچ کس پشتش رو نداد بهم، تو که داده بودی، با من بودی. صدای نفسات رو توی خونه تازه میشنیدم وقتی جواب حرفامو میدادی. جز تو، تو این سالها مگه با کس دیگه ای هم مشورت کردم؟ دیدی باز من از تو جلوترم. فکر میکنی وقتی پشتم میستی دعاهای نمازمو گوش میدی نمیفهمم؟ به روی خودم نمیارم جواد. قول دادی 2 روز برمیگردی. به حساب هر روز یه شلوار گذاشتم و یه پیراهن. دلم رو نصف گذاشتم توی چمدان، نصفشم دادم دست بچه ها. قلبم تقسیم شده بود. وقت رفتن شماره گذاشتی. چرا دلم یه هوریخ جواد؟ جنگ که شماره نداشت. خودت این رو یادم داده بودی. پس چرا اون دفعه آخر که تو گولم زده بودی و گفتی 2 روزه بر میگردی، جنگ شماره داشت؟ جاذبه زمین 1000 میلیون بار بیشتر شده بود. صورتم رو بوسیدی، گفتی زود بر میگردی و رفتی سمت زمین. نمیدونم پله ها رو چطور پایین رفتی. صدای پات مثل آدمی بود که زیر پاش هی سست و خالی میشد. صدای بسته شدن در رو پشت سرت شنیدم. نمیدونستم این آخرین دیدار ما توی این دنیاست. دم جواد، مگه کلید نداری؟ چرا اینقدر زنگ میزنی؟ ساعت داشت میشد 9. خوابم برده بود. رادیو چرا خاموش بود؟ یادم باشه بپرسم هلیکوپترها چه مرگشون بود که تا صبح خواب رو برام حروم کردن. لقا دوستم پشت در بود. هنوز از خواب گیج بودم. گفتم لقا، تو کی از کرج اومدی؟ این موقع صبح رسیدی اینجا؟ چرت و پرت میگفتم. هنوز خوب بیدار نشده بودم. دوباره صدای زنگ اومد. گفتم تویی؟ سیمین و خانم فرامرزیان بودن. باز چرت و پرت گفتم. شما این موقع صبح اینجا چی کار میکنید؟ گفتن زود اومدیم که تو از خونه بیرون نرفته باشی. آدرس خونه امیرآباد رو کسی بلد نبود جواد. دوباره زنگ زدن. خانم عمرانی بود. باز شرت و پرت گفتم جواد. چرا امروز همه دوستام یاد من افتادن؟ داشتم سخنرانی می کردم. از دیشب قرمه سبزی داریم. الان برمیگردم برای ناهارم یه چیزی رو به راه می کنم. برم علی رو از مدرسه بیارم، زودی برمیگردم. چرا همه تایید کردن که خوبه؟ برو برو. آشنایی که گوش تا گوش توی کوچه پارک کرده بودن رو ندیدم جواد. حتی سرهایی که دزدیده می شدم ندیدم. علایم به هوش اومدم بود. برخواستن از یک اغمای دراز. علی رو آوردم خونه. تازه یاد گرفته بود بنویسه آن مرد آمد. انوش و آلاله زودتر اومده بودن. نپرسیدم چرا. نفهمیدم ته چشماشون نم داشت. خانم عمرانی چشماش گاه گاهی پر از عشق می شد. لیخا رو صدا زدم آشپزخونه که خانم عمرانی چش شده؟ با شوهرش اوقات تلخی کردن؟ گفت آره ژیلا جان. هیچ کس توی خونه نبود این تلفونا رو جواب بده. انوش و آلاله هم درس خوندنشون گرفته بود. خودم حتما باید در رو باز می کردم و تلفونها رو جواب می دادم. دایی سیفی بود. گفت خوبی ژیلا جان؟ گفتم خوبم، فقط منتظر جوادم، هنوز بر نگشته. گفته بود که سری به ما میزنه. یه دفعه برگشتم به لقا گفتم لقا، نمیتونم چرا اینقدر دلم شور میزنه. جواد یه شماره گذاشته، خوب زنگ بزنم بهش ببینم اونجاست یا هنوز نیومده؟ لقا گفت خوبه، زنگ بزن. زنگ زدم، صدا پرسید شما؟ جواب دادم همسرشون هستم. صدا دست باچه گفت سرهنگ فکوری توی منطقه هستن، نمیتونیم صداشون کنیم. چه دلیلی داشت صدا بپرسه شما؟ گوشی رو گذاشتم. تلفن هنوز جنون زنگ زدن داشت. دوست برادرم بود. گفت ژیلا خانم شمایید؟ گفتم بله. گفت شنیدید؟ چه چیز رو باید میشنیدم؟ صدای بلندگوها رو؟ صدای بلند تموم رادیوها رو؟ یا گویندگان اخبار که سرد و بیروح لبهاشونو توی یک خلع مطلق برای مردن آدم ها تکون میدادن رو؟ چه چیز رو باید میشنیدم؟ جیغ خودم که گوشامو کر کرد؟ یا صدای خداحافظی تو که تا ابد توی ذهنم تکرار میشد؟ به هوش اومده بودم، دیگه توی اغما نبودم. توی اون جعبه تنگ تو نبودی که توی دست و بدرقه میشدی. تو ایستاده بودی همینجا کنار همین تیکه از زمین خدا. رفتن من رو میدیدی جواد. ژیلایی که با رفتن تو تموم شد و مرد.